سلام، در اولین نشست بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران در خدمت صاحب نظران این صنعت هستیم. با حضور آقای پرویز خسروشاهی، آقای یونس مظلومی، آقای مشتبه حیدری و آقای حسام معتضدیان. سوال اصلی در این میزگرد کارکرد صنعت بیمه در اقتصاد ایران هست که چرایی صنعت بیمه در اقتصاد ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. آقای خسروشاهی سلام، در خدمت شما هستیم. خیلی مختصر خواهش میکنم در خصوص کارکرد صنعت بیمه و جایگاه این صنعت در ایران و جهان یه توضیحاتی رو خدمت بینندگان داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان این برنامه و تشکر که فردای اقتصاد به موضوع بیمه پرداخته. خیلی کار خوبی هست، تشکرم میکنم. ببینید، ما تو زندگی اقتصادی افراد و زندگی شخصی افراد خب خیلی خطرات و مشکلات هست که ممکنه که به فرد یا بنگاه فرد یا اصلا مجموعی از افراد خب زیان وارد بکنه. یک ساختمانی آتیش بگیره میتونه بنگاه اقتصادی باشه یا خونه یک فردی باشه، دوچار یک بیماری صعب العلاج بشه که هزینه سنگینی براش در واقع درست بکنه و هزاران خسارت و زیان مختلف که در زندگی روزمره ممکنه که افراد باش مواجه بشن. اگه یه سازوکاری نباشه که این بی‌ثباتی که این زیان برای افراد تو زندگی شخصیشون و یا اجتماعیشون یا اقتصادیشون ایجاد میکنه، این رو بتونه این بی‌ثباتی رو حل بکنه و اگه این زیان‌هایی که ایجاد میشه هزینه سنگینی داشته باشه، این باعث میشه که شما زندگی حالت آرامش در بُعد فردی و گسترش تجارت و اقتصاد اتفاق نمیفته. یعنی شما اگه سازوکاری نداشته باشید این مسئله خسارت‌ها و زیان‌هایی که وارد میشه بتونی راحت حلش بکنی، این باعث میشه تجارت اقتصاد بزرگ نشه. خیلی روشنش که از قدیم هم بوده، مثلا حمل و نقله. بخاطر شما تجارت باید بکنی، کالا ببری، کالا بیاری، مسافرت بکنی. اگه واقعا سازوکاری نباشه که این زیان‌ها و اتفاقاتی که ممکنه برای این باری که حمل میشه تو اقیانوس اتفاقی براش میفته، تو جاده اتفاقی براش میفته، اگه سازوکاری نباشه که این حل بکنه، افراد از تجارت صرف نظر میکنن. در نتیجه تجارت بزرگ نمیشه، اقتصاد بزرگ نمیشه. کاری که بیمه داره میکنه از هزاران سال پیش همین کارو میکنه. سازوکاری است که کمک میکنه وقتی که یه زیانی، یک حادثه، یک خطری برای افراد چه در زندگی اقتصادی چه در زندگی فردی پیش میاد و هزینه سنگینی داره و نمیتونن از اوختش بر بیان خودشون، بیمه کمک میکنه که از این در واقع بی‌ثباتی که اتفاق میفته گذر بکنن. وقتی بیمه وجود داره و میتونن این کارو بکنن، باعث میشه اتفاقا اقتصاد بزرگ میشه، حمل و نقل گسترش پیدا میکنه، رفت آمدها زیاد میشه. اگه بیمه امروز نباشه، به راحتی کل شبکه حمل و نقل دنیا میخوابه. مثلا چرا تحریم میکنن ایران؟ مثلا تحریم میکنن در حوزه بیمه. برای چی؟ برای اینکه حمل و نقلش بخوابه. ولی خب بیمه میخواد چیکار بکنه؟ در نتیجه بیمه، خیلی بخوایم ساده بگیم، پس کاری میکنه که از اخلال در زندگی اقتصادی افراد، در زندگی فردی افراد، در زندگی اجتماعی افراد، این اخلال رو کمک میکنه که سریع حل بشه. اگه این کارو نکنه، اون اخلال ادامه پیدا میکنه، نتیجهش این است که زندگی فردی دچار اخلال میشه و به خصوص زندگی اقتصادی و تجاری در جوامع بزرگ نمیشه، کوچیک میمونه، دنج رفاه کمه، درآمد کمه و تبعات دیگه که داره. این خیلی ساده در واقع کاری است که بیمه میکنه.
بله. یعنی
کمک میکنه زندگی گسترش پیدا کنه، رفاه گسترش پیدا میکنه و اقتصاد بزرگ بشه.
ممنونم آقای مظلومی، نظر شما در این رابطه بفرمایید و اگر که موافق یا مخالفتی دارید هم به ما بفرمایید، متشکرم.
خواهش میکنم. من ضمن تایید فرمایشات جناب خسروشاهی میخواستم بگم که بیمه به طور کلی به جز مزایایی که در سطح خرد و در سطح مصرف کننده داره، در سطح اقتصاد جوامع 6 تا کارکرد اصلی داره که من این رو به ترتیب خدمتتون میگم. یک کارکرد شماره یکش این هستش که در حضور بیمه و در بودن صنعت بیمه در اقتصاد کشورها، کسب و کارها میتونن اون پولی رو که میخواستن بذارن کنار برای روز مبادا، دیگه این کار رو نکنن و اینو بیارن در اقتصاد و در جریان چرخه اقتصادی و باعث بشن که به رونق اقتصادی کمک کنن. پس این کارکرد شماره یک. کارکرد شماره دو باز برمیگرده به کسب و کارها. کسب و کارها اگر که بیمه نبود، دست به توسعه کسب و کار خودشون نمیزدن، مثلا دست به ایجاد شعبه شماره دو، ایجاد کارخانه شماره دو، ایجاد کسب و کار جدید و توسعه کسب و کار اتفاق نمیافتاد. پس این هم کارکرد شماره دو در اقتصاد. کارکرد شماره سه بیمه در اقتصاد اینه که بیمه اصولا کمک میکنه به اینکه سطح بیکاری در جامعه کاهش پیدا کنه، چرا که در نبود بیمه کسب و کارهایی که دچار خسارت میشن تعطیل میشن و این تعطیلی کسب و کارها باعث بیکاری میشه. کارکرد شماره سه. کارکرد شماره چهار این هستش که بیمه به سرمایه گذاری در اقتصاد کمک میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در صنعت بیمه ما دو تا ذخیره خیلی مهم داریم در صورت‌های مالیمون و در حسابداری صنعت بیمه تحت عنوان ذخایر حق بیمه و ذخایر خسارت. ذخیره حق بیمه یعنی چی؟ یعنی که ما بیمه‌نامه رو امروز صادر می‌کنیم ولی این بیمه‌نامه برای یک سال آینده است. پس این و فرض بر اینه که خسارت‌ها در طول سال اتفاق می‌افتن. بنابراین بر اساس محاسباتی که ما برای ریسک انجام دادیم و حق بیمه رو دریافت کردیم، این حق بیمه پیش ما هست تا خسارت اتفاق بیفته. در این فاصله که پیش ما هست تا خسارت اتفاق بیفته، ذخیره حق بیمه تولید شده که اون میتونه به سرمایه گذاری کمک کنه. از طرف دیگه خسارت ها وقتی که اتفاق میفته، مخصوصا در خسارت های مثل بیمه مثلا شخص ثالث یا خسارت های از نوع مسئولیت، بین لحظه وقوع حادثه تا زمان پرداخت خسارت یک فاصله زمانی قابل توجهی هست که این یک ذخیره تولید میکنه به اسم ذخیره خسارت. پس شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه یک منابعی رو در اختیار داره تحت عنوان ذخیره خسارت که اینو میتونه به جریان سرمایه‌گذاری کمک کنه. پس این کارکرد شماره 4. کارکرد شماره 5ش اینه که در یک اقتصاد نرمال شرکت‌های بیمه میتونن باعث درآمدزایی بشن، یک نوع صادرات که یک اصطلاح همش صادرات نامرئی یا invisible export گفته میشه، به خاطر اینکه شرکت ها میتونن از سایر کشورهای دنیا هم ریسک قبول کنن و این باعث ارزآوری و باعث ورود جریان درآمدی به اون کشور میشه. این هم مزیت شماره 5 صنعت بیمه به اقتصاد. مزیت شماره 6 صنعت بیمه در یک اقتصاد نرمال این هستش که شرکت‌های بیمه به دلیل اینکه در زمانی که بیمه ها رو انجام میدن یک سری توصیه‌های ایمنی رو به بیمه گذار قاعدتاً باید انجام بدن یا میدن که بیمه گذارها مکلف هستن برای اینکه پوشش بیمه ای داشته باشن اونها رو رعایت کنن و رعایت اونها به نوعی باعث کاهش احتمال وقوع خسارت و یا کاهش شدت خسارت در صورت وقوع حادثه میشه که این در نهایت باعث کاهش یک خسارتی میشه که ما از اون به عنوان زیان ملی یا سوخت ملی اسم میبریم. پس این به نظر من 6 تا کارکرد اصلی صنعت بیمه هست و مزایای صنعت بیمه که به اقتصاد کلان هر کشوری میتونه کمک کنه.
ممنونم آقای هیدری، نظر شما در این رابطه چی هستش؟ به ما نظرتون رو بگیم و اگر در تایید یا رد موضوعات هم نظری دارید ممنون میشم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار در این جلسه و بینندگان عزیز. قطعا فرمایش دو تا بزرگوار و اساتید خودم درست و کامله، ولی اجازه بدید من از یه زاویه دیگه بیمه رو خدمت بزرگواران عرض کنم. خب میدونید اگر که اقتصاد کشور سه تا ضلع تاثیرگذار داشته باشه، یه ضلعش بازار بدهی یا بانک، یکیش بورس، یکیش بیمه است. اگر این سه ضلع کارکرداشون رو درست انجام بدن و عرض کنم که اون چه که براشون هدف گذاری شده تو اقتصاد کلان کشور به هدف نزدیک باشن، قطعا اقتصاد ما اقتصاد توانمندی خواهد. تو حوزه بیمه کشور خب یه بیمه اجتماعی داریم، یه بیمه بازرگانی. بیمه اجتماعی حداقل‌های نیاز اجتماعی عامه مردم رو پوشش میده که قطعا عزیزان باش آشنا هستن، ولی بیمه بازرگانی قراره تو این اقتصاد کشور کنار دو تا ضلع دیگه نقش آفرینی کنه. بالاخره بازار عرض کنم بانکی کشور و صنعت بانکی کشور تأمین مالی میکنه. بورس به نوع این شرکت ها رو از منظر سهامداری و مالکیت مدیریت میکنه. این که بتونه بازار بیمه کشور، صنعت بیمه کشور از این دوتا بازار حمایت کنه، اطمینان رو برای این دوتا بازار بیاره، افرادی که دارن از بازار بورس و صنعت بورس کشور بهره میبرن، فعالیت میکنن، با یه اطمینان خاطری عرض کنم حضور پیدا کنن، ریسکاشون همونجور که تو فرمایشات تو خصوصی بود اونجا قابل شناسایی باشه، قابل عرض کنم که یه آرامشی برای سرمایه گذار تو این بازارها با بیمه فراهم باشه. قطعا بیمه کشور که حالا تو ادامه بس من عرض میکنم از دوتا بازار دیگه یه مقداری کوچکتره. این که شما فرمودید اولین جلسه است و موضوع بیمه رو دارید تو این استدیو عرض کنم مطرح میکنید جای تشکر داره. یه مقداری فکر میکنم بیمه از اون دوتا صنعت عقب مونده و کمتر مورد توجه قرار داده شده، در حالی که از نظر اهمیت بیمه است که میتونه پشتوانه اون دوتا صنعت باشه، کنار اونها باشه، افرادی که تو اون دوتا صنعت دارن چه حقوقی چه حقیقی. خب بیمه بازرگانی میدونید تو بحث درمان، تو بحث سالس به افراد حقیقی هم سرویس و خدمات میدن، اما تو اون دوتا بازار شاید عرض کنم افراد حقوقی احتیاج به یه اتکا دارن که بیمه میتونه این اتکا آرامش رو براشون فراهم بکنه.
بسیار عالی، ممنونم. آقای معتضدیان، با توجه به نکاتی که صاحب نظران صنعت مطرح کردن، خواهشم این که توضیح کوتاهی رو در این زمینه بدین، حالا منباب این که این کار کرد تا چه حد توی جامعه اثرش موندگار شده و مردم این رو دارن لمس میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت اساتید بزرگوار که تو جلسه حضور دارم و بینندگان محترم، و تشکر بکنم از رسانه فردای اقتصاد که بحث بیمه رو به هر حال توی نگاه کارشناسی و از ابعاد مختلفش بنا شده که بررسی بکنه. اساتید توضیح دادن در رابطه با ابعاد مختلف ماهیت شرکت بیمه. این که شما فرمودید در حالا ما نهایتا باید عملکرد سازمان ها رو تو سطح جامعه بررسی بکنیم و ببینیم اونجا نظر مردم میتونه نسبت به موضوع چی باشه. من اجازه بدید با شاید این الفاظی که توی صنعت توی جامعه مطرح میشه، چه تو تبلیغاتی که شرکت‌ها انجام میدن، چه این چیزی که مردم احتمالاً به این سمت و سو نگاه دارن، موضوع رو بررسی بکنم. شاید خیلی وقتا اولین در واقع فکری که در رابطه با صنعت بیمه میاد، خیلی ها میگن بیمه مثل یه چتر میمونه، حالا تو اصطلاح عامیانه خیلی ها میگن که سپر حالا بلای در واقع جامعه میتونه تلقی بشه، و ماهیت و کارکردش از صنعت بیمه رو تو عموم به این سمت دونن. شاید از سه تا اصطلاح من استفاده بکنم، خیلی سعی میکنم مبحث رو در واقع به طور کلی نگاه بکنم و از مباحث کلاسیک و تعریفات یه مقدار من فاصله بگیرم تو این بحث. شاید سه تا اصطلاحی که به کار میبرن حادثه، ریسک و خسارت باشه که این سه تا جمله کلیدی رو مرتبط به صنعت بیمه میدونن. یکم روی این شاید سه تا کلمه اگر فوکوس بکنیم و سعی بکنیم اینو باز بکنیم، کمک بکنه به تبیین ماهیت بیمه. خب انسان‌ها از حادثه میترسن، حادثه اتفاقیه که علل قاعده دست انسان‌ها نیست. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که من در مقابل طوفان میتونم وایسم، در مقابل زلزله میتونم وایسم، سیل رو میتونم کنترل بکنم. خیر، اینا اکثرا بلایای طبیعی هستن که در واقع تو خلقت آفرینش وجود دارن و هیچ انسانی نمیتونه در مقابل اینا وایسه. حالا در واقع یکم از بلایای طبیعی و در واقع خطرات بزرگ کنار بریم، یه حادثه، یه اشتباه انسانی رانندگی پیش میاد و هیچ کسی نمیتونه بگه من خطای انسانی تو بحث رانندگی ندارم. خب اما تو ید بشر نیستش در واقع کنترل اینا. شاید همون زمانی هم که حالا بحث بود که بیمه ها تشکیل شدن بر اساس دریا نوردی و حمل کالای دریایی که اولین در واقع ایده های بیمه تو دنیا پیش اومد، به خاطر این بود که قاعدتا توی دریا هیچ انسانی نمیتونستش از حوادث جلوگیری بکنه. خب حالا تاکید فرمودن جناب آقای خسروشاهی که خب اگر بیمه نباشه شاید بعضی از فعالیت های اقتصادی توی کشور انجام نشه، برای شاید دلیل و ماهیتش این باشه که حوادث رو نمیشه ازش جلوگیری کرد. خب کار نکنیم؟ نه، باید کار بکنیم. فکر بشر به کجا اومده؟ اومده یه سازمانی رو درست کرده به اسم بیمه که بتونه در واقع کار رو جلو ببره. جلوتر رفتیم و در واقع بحث عملکردش رو جناب آقای مظلومی اومدن و یه عملکردهای ثانویه‌ای برای در واقع موضوع مطرح کردن. من احساس میکنم از حادثه که یک پله انسان جلوتر اومد، بحث ریسک رو اومد مطرح کرد و خب حادثه قابل کنترل نیست، اما ریسک قابل شناسایی هستش. ما بر اساس شناسایی ریسکمون میایم و از صنعت بیمه استفاده میکنیم که اگر خسارتی در واقع حادث شدش به ما، ما بیایم و این خسارت رو بذاریم به عنوان جبران در واقع صدماتی که به ما اتفاق افتاده. بس میشه گفتش که فلسفه حادثه، ریسک و پرداخت خسارت باید در کنار همدیگه باشه. اون نگاه عمومی که شاید به صنعت باشه، نکته‌ای که جناب آقای حیدری تو صحبتشون داشتن، خب به نظر من یه بحث مخفولیه تو جامعه. ما فضای اقتصادی رو الان به سمت بازارهای مالی و پولی میبینیم، اما بیمه عمل کردی داره، ماهیتی داره که اگر نباشه شاید خیلی از فعالیت‌های ما دچار نقصان بشه و اینکه ما نتونیم در واقع بعضی از فعالیت‌ها رو جلو ببریم به خاطر اینکه بیمه نباشه خب خیلی مهمه. اما خب عقب افتادگی که توی این صنعت وجود داره نسبت به بقیه در واقع بخش‌های اقتصاد، اینم قابل بررسیه. ولی خب اون نگاه جامعه به نظر من باید از این موضوع برداشته بشه که شرکت‌های بیمه شرکت‌های پرداخت خسارت هستن. نه، شرکت‌های بیمه شرکت‌های پرداخت خسارت نیستن. به نوعی کنترل ریسک هم باید انجام بدن و این موضوع رو هم باید مد نظر داشته باشیم که به هر حال یه فعالیت اقتصادی باید صورت بگیره. پرداخت خسارت تو بیمه‌های در واقع پایه و بیمه‌های تامین اجتماعی هستش که اونجا مطرح هستش، ولی بیمه یک صنعتیه که باید عمل کردش، کار کردش هم کنترل ریسک باشه و در ازام پرداخت خسارت باشه. من به نظرم در واقع این مباحث مباحثی هست که توی عموم جامعه هست و به طور شاید در واقع خیلی کلاسیک ترش اینه که ما با اون سه تا کلمه کلیدی حادثه، ریسک و خسارت باید توی صنعت دقت داشته باشیم.
اجازه بدید از این فرمایش شما و نظر آقای حیدری استفاده کنم، در خصوص اینکه صنعت بیمه نسبت به دو بازار پولی و مالی عقب افتاده و یک عقب ماندگی شاید بزرگی رو به لحاظ عددی ما داریم میبینیم. آقای خسروشاهی، نظر شما در این رابطه چی هستش؟ میخوام ببینیم که آیا کارکرد درست نبوده یا توی عملکرد اتفاقاتی افتاده یا اصلا نگاه کلی برای اینکه جامعه به سمت صنعت یک نگرش مثبت و روبه رشد رو داشته باشه وجود نداره؟
ببینید، در این مورد یک کمی من یک جور دیگه نگاه میکنم. ببینید، بیمه تفاوتی داره با اون دو تا ذل دیگه، بانک و بیمه، که کارش یه جوریست که خیلی با مردم ارتباط روزمره نداره. از این خاصیتش اینه، یعنی مال ایران هم نیست. یه چند سال پیش آکسفورد یه کتابی چاپ کرده، تو اونجا نوشته به صنعت بیمه، گفته صنعت بیمه نامرئی. میگه این صنعت خیلی مهمه ولی دیده نمیشه. و اون اسلایدی که من فرستادم یه جمله از دو سه نفر نوشته، اونها رو سند آورده که نشون میده این بیمه مثلا چیز نامرئیه ولی خب خیلی مهمه. داره توضیح هم داده، میگه خب مثلا کسی که با سیستم بانکی کار میکنه یا با سیستم بورس کار میکنه، این هر روز با اینا کار داره. یعنی کار بانکی، کار بازار سرمایه کاریست که کار روزمره است، ولی کار بیمه کار روزمره نیست. شما ده ها میلیون نفر بیمه نامه میخرن، یه بار مراجعه میکنه، یه بیمه نامه خریداری میکنه، ممکنه تا پایان عمرش هم هیچ وقت اصلا اتفاقی براش نیفته. از کل میلیون ها نفر ممکنه که یه درصدشون دچار حادثه بشن و مراجعه میکنن با بیمه کار دارن. استدلال میکنه چون ارتباط افراد با صنعت بیمه یه ارتباط روزمره نیست، علارغم اینکه خیلی مهمه، ولی همه تصورشون این است که اصلا این دیده نمیشه، اصلا وجود نداره. من یه مثال از خودم بزنم. شما تو صنعت بیمه هی میگن که مثلا 175 هزار میلیارد تومان پورتفوشه، چه عددی نیست که 175 هزار میلیارد تومان. بعد این دفعه شما میبینید که این صنعت بیمه فقط تو رشته های آتش سوزی و نمیدونم بحث انرژی و این بحث های رشته های مثلا که ریسک های بزرگ داره نزدیک 500 میلیارد یورو تعهدشه. بند جی دی پی کل ایران اصلا دیده نمیشه که، در حالی که این شرکت های بیمه الان 500 میلیارد یورو زیر تعهدن بابت پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، سد، زلزله، فلان. تازه تو رشته‌ای که ریسک‌های بزرگ داره، شما تصور کن 26 میلیون نفر بیمه سالس دارن، هر کدوم 1 میلیارد تعهد حساب کنیم میشه 25 میلیون ضرب 1 میلیارد تومان تعهد. اینو ضرب کنیم چه عددهای عجیب غریبی میشه، یعنی 7 8 برابر نقدینگی کل ایران میشه این عددها. این نشون میده این یه هم نامری، یعنی همین یه 500 میلیارد یورو زیر تعهدش فقط تو بعضی رشته‌ها، ولی هیچ حسی وجود نداره. این هیچ حسی به شنونده بیننده نمیده که این چرا؟ همون بعض نامریست که حالا این اسلاید اومد، من میتونستم بخونیم اینو، خوب بود اسلاید. به این اولا این خوبه که اینو ببینیم. این مثلا آدام اسمیت که بنیانگذار علم اقتصاده سال 1776 یه کتابی نوشته، این توش بیمه رو توضیح داده، میگه خرید بیمه، حالا به نوعی بحث قبلی ارتباط داره، حالا خرید بیمه امنیت زیادی برای اموال مردم بخش خصوصی ایجاد میکنه. ببینید اون سازوکاری که گفتم که اجازه میده اقتصاد بزرگ بشه، بیمه با تقسیم زیانی که میتواند یک شخص را در واقع بر یک شخص وارد بشه در میان تعداد زیادی از مردم، تحمل آن را برای کل جامعه میسر میسازد. و بعدش میگه این ولی بیمه‌گری نیاز به سرمایه خیلی زیادی داره. یعنی همون سازوکار 1776 به عنوان یک فکت علمی کتابش آورده آقای آدام اسمیت که بنیانگذار علم اقتصاد، نشون میده اون زمان که در مورد بحث نمیدونم دست نامری بازار و اینا توضیح میداده، یه بیمه هم خیلی مهم بوده تو کتابش، در همون روز یه مسئله بوده دیگه این آورده. بله. تو اون کتابی که آکسفورد چاپ کرده، این یکی از جملاتی است که از این آقای بنیانگذار خودروسازی فورد آورده، داره میگه این میخواد بگه نامریه، بعد جملهش اینه، میگه ایجاد شهر نیویورک فقط به واسطه بیمه ها میسر شده است، آنان سازندگان حقیقی این شهر هستند. بدون بیمه‌گران هیچ آسمان خراشی در نیویورک ظاهر نمی‌شد، چون هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به نبود در حاضر نبود ساختمان‌هایی که تنها با یه ته سیگار می‌توانست آنها را با خاک یکسان کند تأمین مالی نماید. این در واقع یه جمله است که فردی میگه نیویورک با اون عظمتش بدون بیمه اصلا به وجود نمی‌آمد. ولی خب بیمه ناوری است، اصلا کسی اینو نمی‌بینه. میخوام بگم وقتی مقایسه میکنیم با بازار بورس اینو، با بازار در واقع بانک اینو، باید حواسمون باشه که این بیمه چون ارتباط روزمره نداره، تصور بر این است که انگار کسی بهش اهمیت قائل نیست، در حالی که این چون نامرئی است اینطوری به نظر میرسه، ولی خب خیلی تعیین کننده است. نمونش از خودم، وقتی شما رو تحریم میکنند، این بانک سال 90 تحریم شده ولی بیمه از همون 1357 تحریم شده. تحریم بیمه مال اوایل انقلاب هستن، به خاطر اینکه اهمیتشو میدونن. این مثل یک کاتالیزور میمونه، نباشه هیچ چیز حرکت نمیکنه، ولی کسی اینو نمیبینه. میخوام بگم یعنی این مقایسه با بازارهای دیگه، این نقطه ظریف باید باشه. یعنی من خودم شخصا فکر نمیکنم که هر قدم شما تلاش بکنید بتوانید بیمه رو در سطحی که سر و صدا داره مثل بانک و بورس بیارید، چون این اصلا خاصیتش اینطوریه. خاصیتش چیزیست که نمیتونید شما اینقدر مثلا همونقدر که از بانک صحبت میکنن، همونقدر که بورس مورد توجهشونه، جامعه به بیمه هم توجه، چون اصلا ارتباطی باش نداره. در حالی که هر روز کسانی هر شخصی توی این مملکت هر شخص 18 سال به بالا هر هفته لااقل 5 6 بار با بانک کار داره، یه پولی جابجا میکنه یا پولی میگیره، یا بخش زیادی از جامعه بالاخره بورس اگه سهام خرید فروش میکنن همیشه باش درگیرن که امروز مثلا چند شد اون یکی سهم یکی سهم، در حالی که بیمه کاری نداره، یه بیمه شخص سالس میخره، یه بیمه آتش سوزی فوقش میخره، بعد در واقع هست تا اینکه مثلا یه خسارتی خدای نکرده پیش بیاد. بعد حالا البته خب تو اونجا هم بعضا بحثای پیش میاد که اگه خدمات خوب ندید دیگه بدتر دیگه، اصلا همون حداقلی هم که بهش اهمیت میدن اونم دیگه اهمیت نمیدن، اونم بحثای بعدیشه. در نتیجه پس خلاصه ارزم این است که بیمه این که ما میگیم نسبت به بقیه بخشا خب جایگاه خوبی نداره، یه کمی تأمل داره. این جنسش چیزیست که هر قدم شما تلاش کنید ممکنه به اون حالتی که فکر میکنیم در واقع نرسه. بعدش در ایران هم در مورد بیمه نکاتی که گفته میشه عقبه و اینم باز حالا تو بحثا پیش بیاد من توضیح میدم که این هم قابل مناقشه است. یعنی این اینطور نیست که فکر کنیم که بیمه در ایران خیلی عقب مونده. به خاطر این میگیم عقب مونده، گفته میشه عقب مونده که نامریه این صنعت، چون نامری است از اونجا نتیجه میگیرن خیلی‌ها که این عقب مونده. در حالی که آمار ارقام رو نگاه بکنیم مقایسه کنیم با دنیا، این آمار ارقام همچین چیزی رو به ما نشون نمیده که این صنعت بیمه در ایران خیلی نمیگم خیلی خوبه، ولی اینقدرم که گفته میشه عقب نیست این صنعت.
ممنونم آقای مظلومی، نظر شما در این رابطه بفرمایید، اگر که نکته خاصی در این باره هست که بفرمایید نسبت به بازار سایر بازارهای مالی خود صنعت بیمه چه وضعیتی رو داره و آیا نکته‌ای وجود داره که متفاوت از این گفته دوستان باشه؟
بله، من اون قسمت از فرمایشات جناب خسروشاهی که صنعت بیمه در مقایسه با اون بازارهای دیگه شاید اهمیت بیشتری حتی داشته باشه رو هم تایید میکنم. یعنی اینکه اصولا همه جای دنیا اینطوریه، یعنی صنعت بیمه بخشی از خدمات مالیه، ولی در مقایسه با بقیه قسمت‌های خدمات مالی یا بقیه شاخص‌های خدمات مالی اصولاً صنعت مظلومی هست. و چرا؟ به خاطر اینکه همیشه تصور جامعه اینه که شما یه حق قیمی رو دریافت می‌کنی و یه کاغذی به اسم بیمه نامه می‌دی و اصولاً پرداخت حق قیمی و گرفتن یه کاغذ برای همه اون خریدارای بیمه اصولاً عمل دردآوریه، برای که همیشه فکر میکنن که من چندین سال دارم حق بیمه میدم و هیچ وقت هم خسارت دریافت نکردم. برای که اصلاً کلاً مکانیسم بیمه و ماهیت بیمه همینه. یعنی مثلاً 10,000 نفر خونهشون رو بیمه آتش سوزی میکنن، از اون 10,000 نفر 9,999 نفرشون هیچ اتفاق برشون نمیفته و اینو فکر میکنن که پولی دادن و بعد در پایان سال سوخت شده. ولی اون یک نفری که خسارت برش اتفاق میفته که تو اسلاید جناب خسروشاهی هم بود و آدام اسمیت گفته، اون یه دفعه اصلا نجات پیدا میکنه. یعنی چندین هزار برابر، شاید چند میلیون برابر پول که داده رو یه دفعه به عنوان خسارت دریافت میکنه. به خاطر همینه که صنعت بیمه کارکردش اونطوری در جامعه لمس نمیشه. یعنی ولی در خصوص این که اگر من درست سوال سرکار رو متوجه شده باشم که آیا صنعت بیمه در ایران جایگاهش چه شکلی هست، من میخوام بگم که اصولا جایگاه صنعت بیمه رو از لحاظ توسعه یافتگی در کشورها بر اساس دو تا شاخص خیلی اصلی اندازه‌گیری میکنن و اتفاقا خیلی مهمه که این دو تا شاخص رو کنار هم ارزیابی کنیم، چون اگه فقط یکیش باشه ممکنه گمراه کننده باشه. یکیش همین شاخصیه که ما در ایران خیلی بهش داریم میپردازیم بدون اینکه به اون یکی شاخص اتفاقا بپردازیم، شاخص ضریب نفوذ بیمه هست که یک کسری است، مخرجش جی دی پیه، صورتش حق قیمه تولیدیه که الان صحبت 1.8 و این عدد
هست. بقیه اطلاعاتی که خود بیمه بله. مرکزی
که خب وقتی این 1.8 رو مقایسه میکنیم با دنیا، با کشورهای حتی مثلا در نزدیک به خود ما، عددش عدد پایینیه و نمیخوام مثلا یه دفعه مقایسه کنم با کشور تایوان که مثلا 19% یا با کشور انگلستان که 12% و همونطور که میدونیم میانگین جهانیش هولوش 7%. پس این نشون میده که ما از نظر این شاخص فاصله‌مون با میانگین دنیا چطوری هست. بعضی هم هستن که میگن بله ما از دنیا عقبیم، ولی همین منطقه منا رو اگر در نظر بگیریم، مثلا امارات، عربستان، بحرین، کویت، قطر، با اینا که نگاه میکنیم میبینیم اونا هم همین هولوش 1.8 1.9 اینطوریه شاخص ضریب نفوذ بیمشون. بعد میگیم که خب پس خیلی خوبه دیگه، ما حداقل با این کشورهایی که به نظر کشورهای توسعه یافته میان خیلی فاصله نداریم. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون یکی شاخص دوم که حق بیمه سرانه هست رو کنار این شاخص مقایسه نمیکنیم. وقتی که اون شاخص دوم میاریم وسط و مقایسه میکنیم که مثلا در امارات سرانه حق بیمه به ازای هر نفر $1,200 ولی مثلا در کشور ما مثلا این عدد هولوش نزدیک $50 اگه با دلار آزاد حساب کنیم، متوجه فاصله میشیم که یه فاصله مثلا 30-40 برابری یه دفعه فاصله داریم با کشورهای حتی منطقه خودمون. پس من با مقایسه این دوتا شاخص، یعنی شاخص ضریب نفوذ بیمه و شاخص سرانه حق بیمه و مقایسهش با کشورهای منطقه خودمون، میتونم به این نتیجه برسم که ما از نظر صنعت بیمه، صنعت بیمه توسعه یافته نیستیم.
درسته، متوجه شدم. آقای حیدری، شما نظرتون در این رابطه چی هستش؟ این وضعیت فعلی رو در ازای اینکه عمل کردی که تا الان داشتیم طی این 90 سال گذشته از زمانی که قانون بیمه توی ایران به ثبت رسیده و تدوین شده، میخوام ببینم که نظر شما در این زمینه چی هست؟
عرض کنم من به نوع دیگه فرمایش های خودشایی های مظلوم پور رو عرض کنم. نگاه کنید، این که بیمه مهمه، اهمیت داره، عرض کنم هزاران هزار برابره، شاید عرض کنم حق بیمه‌ای که دریافت میکنه ریسک داره تو کشور مدیریت میکنه و این عدد قابل توجهیه، اصلا تو شکی نیست، اصلا این هیچ جای تردید نداره. یا فرمایش آقای مظلوم پور از طرفی واقعا مظلوم واقع شده، اینکه بیمه کشور نمیتونست بهتر از این باشه کنار دوتا بازار دیگه؟ خیلی به نظر من میتونست بهتر باشه، دلایل متعددی داره. اصلا اینکه گذشته خوب کار شده یا نشده که من عرض میکنم خوب کار شده، ولی میشد بهتر کار بشه؟ قطعا اینطوریه. نگاه کنید، این ریسکی که داره مدیریت میشه عددش بسیار بسیار نسبت به دوتا بازار دیگه بزرگه، اما اساس هر اتفاقی که تو عالم بشریت تو جهان میفته نیازه. وقتی نیاز درست تشخیص داده بشه، برای رفع نیازش بشر قدم برمی‌داره. خیلی بیراه نرم، چی شد تاکسی اینترنتی تو کشور ما اینجوری روش کرد؟ خیلی از صنایع رو کنار زد، یکی نشسته تو خونهش، تو ادارهش، میخواد در لحظه ماشینشو خودش انتخاب کنه، مسیر، قیمت، هم سرعت داشته باشه انتخابش، هم قابل عرض کنم سلکت کردن باشه، یه جایگاهی پیدا کرده تاکسی اینترنتیه. حالا شرکت‌های دوم و سومش هم از بعضی از صنایع ما ترنوور مالیشون بالاتر شده. چرا؟ یه نیازی درست تشخیص داده شده، حالا شاید سابقش هم به ایران ربطی نداره، جای دیگه، برای این نیازی محصولی تعریف شده، اون محصول باعث شده که تاثیرگذاریش واضح باشه. اینکه عامه مردم، اینکه عموم مردم این نگاه رو به بیمه کشور دارن، به خاطر اینکه شاید ما تو طراحی محصول و فرآیندسازی خوب عمل نکردیم. بزرگان من تو جلسه میدونن دو تا عرض کنم شاید بالغ بر 60-70% صنعت بیمه کشور رو سالس و درمان تشکیل میده. چرا سالس و درمان؟ ریشه تو اون نیازه داره، هزینه درمان رو میبینه چی جوریه، استقبال میکنه، حاضره براش هزینه پرداخت کنه. سالس چطور؟ 3-4 میلیون یه حق بیمه سالس پرداخت میکنه، خدای نکرده اتفاقی بیفته دیگه 1 میلیارد تومان، 1-2 میلیارد تومان دیگه. این نیازه رو خود عرض کنم که بیمه گذار متوجه شده، درخواست کرده، این بیمه 65-70% پورتفوی کشور رو. اما ما که بیمه بازرگانی هستیم، چقدر نیازهای بیمه کشور رو، ریسکایی که توی کشور هست شناسایی کردیم، برای اینکه یه چتری باشیم برای اون ریسک، مراقبتی بشه از اون ریسک، محصول تعریف کردیم، چقدر نرخ این محصول رو بحث فنیش رو رعایت کردیم، نرخ مناسبی دادیم، چقدر تو این فرهنگ سازیه گفتن غیر از شاخص ضریب نفوذ بالاخره یه نسبت هم سرانه است. این 80 میلیون ایرانی چقدر بهره از صنعت بیمه بازرگانی کشور دارن میبرن؟ یعنی خطرات وجود نداره چه تو زندگی شخصیشون، توی چه تو کسب و کار و پیششون، نه وجود داره. این که ما به عنوان صنعت بیمه کشور چرا نیاز رو تو بانک احساس میکنه، تو بورس احساس میکنه، اونجا دنبال سوده، اونجا دنبال تامین مالیه، تو بیمه نتونست. نگاه کنید توی خونه یه بچه تشنش میشه، گشنش میشه، نیاز آب و غذاشو میگه، اما شاید نیاز آموزششو نگه. پدر و مادر به فکر مدرسه‌ن، مدرسه خوب، اون میگه من همین که یه چی تنم کنم و یه چی بخورم و سیرشم برام کافیه. اما متولی پدر مادر میگیم بچه‌م احتیاج به تربیت داره، یه مدرسه بنویسم، شرایط آموزشی فراهم کنم که برای آیندهش. نیاز سالس و درمان که اینجوری پورتفوی کشور رو، صنعت بیمه کشور رو به خودش اختصاص داده، نشد گرفته از این نیازه. چقدر بیمه به عنوان یکی از سه تا بازار اقتصادی کشور تونست نیازها رو درست برای فعالان بازرگانی، برای تجاری، برای کسب و کارا درست تشخیص بده؟ کم بیمگی داریم ما تو کشور. عزیزان قائلم به این که ما کم بیمگی تو کشور داریم، البته بحثای علل متفاوتی داره، ولی یکیش اینه که ما درست نتونستیم نیاز سنجی کنیم، درست نتونستیم محصولات ارائه کنیم. اگر این درست سر جاش میشست، درست عدد و رقم شاید یه تنه به بازارهای دیگه بزنیم تو پوششه، عرض کنم تعهدات سرمایه ایمون، اما میتونستیم ضریب نفوذ بالاتری داشته باشیم، سرانه عرض کنم بیمه تو کشور بالاتر باشه. با یه تفاوت، تو کشور ما شاید به این مفهومی که آقای منتظم فرمودن تا مرحله خسارت، یه ذره کشورهای پیشرفته رفتن از خسارت هم اونورتر دیگه، یعنی اینکه یه ذره باید بدونه یک مشتری بیمه اگر ماشینش خسارت دید، خسارت گرفتن، اینکه چند روز خسارتو میگیره، چند وقت ماشینش عرض کنم از فعالیت خارج میشه، آیا میتونه تو این مدت به عنوان خدمات بیمه، به عنوان پشتوانه ماشینی در اختیار باشه، امورات روزمرهش مختل نشه، یا یعنی که نه باید صبر کنه ماشینش خسارت ببینه، مدارک تکمیل کنه، خسارت بگیره، بره ماشینش رو درست. آیا ما تعمیرگاه تخصصی صنعت بیمه داریم که حداقل برای بیمه گذاران خدمت بفروشیم، بگیم تو نگران نباش، برو ماشینتو بذار اونجا، ماشین درست میشه تو این مثال، حالا مستقیم نمیخوام بگم، میخوام بگم یه ذره از خسارت شاید باید جلوتر فکر کنیم که آقا این باید حمایت کنه بیمه و باید کنار بیمه گذارا باشه.
درسته، ممنونم. آقای خسروشاهی، فکر میکنم شما نمونه هایی از کم بیمگی رو دارید و توی اسلایدها هست، اگر محبت کنید توضیحاتی بدید بعد خدمت آقای معتضدیان، برای اینکه جایگاه صنعت بیمه در ایران و جهان رو کامل برامون تشریح کنن.
در تکمیل فرمایش دوستان، حالا این هم در واقع میتونیم کمک بکنه. ببینید به نظر من توی صنعت بیمه در ایران، مشکل صنعت بیمه در ایران اندازش نیست که بزرگه صنعت بیمه یا کوچیکه که بخوایم مثلا بگیم ضریب نفوذش پایینه، نمیدونم این چیزا. ببینید این اسلاید رو اینجا ملاحظه بفرمایید. بر اساس آماری که خود این سنهاب توی سامانی هست ارائه میده، 94% اونایی که اطلاعاتش یعنی میشد قابل دسترس بود و میشد ارائه داد، 94% واحدهای مسکونی ایران بیمه آتش‌سوزی نداره. فقط 6% بیمه آتش‌سوزی داره. 95%شون بیمه حوادث طبیعی نداره. یعنی فقط 5%شون داره. 82% خودروهایی که مثلا در جاده ها تردد میکنن بیمه بدنه ندارن. یا 30% خودروها که البته بیشتر موتورسیکلت ها هستن بیمه سالس ندارن. یا 75% مردم ایران بیمه درمان تکمیلی ندارن. یه چیزی برآورد سرانگشتی من داشتم، البته اینجا نیست، حداقل خیلی کم بخوایم بگیم 50% به بالای ریسک های ایران پوشش بیمه ای نداره.
خیلی کلان حساب کنید بر اساس اطلاعات موجودی سرمایه و اینها، حداقل 50%، عدد بالاست تا 70% هم میشه گفت که میرسه، ولی من احتیاط میکنم میگم 50% مثلا پوشش بیمه ای نداره ریسک‌های کشور. این خب نشون میده ظرفیت بسیار بزرگی وجود داره که پوشش بیمه ای در واقع تهیه نکردن. اما در کنار این یه نکته دیگه ای وجود داره که اینطوری نیست که ما ظرفیت داشته باشیم و لزوماً پس بیمه بتونه رشد بکنه. چرا؟ چون بیمه به شدت تابع درآمد سرانه کشور هاست. همینجا شما نگاه بکنید این کشورها لیست شده بر اساس درآمد سرانه از کوچک به بزرگ. هرقدر خب درآمد سرانه ها میره بالا، ضریب نفوذشون هم در واقع افزایش پیدا میکنه. این یه یافته ایست که دیگه تو کتاب های بیمه واضح مینویسن که شما هرقدر درآمد سرانه بره بالا، ضریب نفوذ افزایش پیدا میکنه. پس این تابع به شدت در واقع درآمد سرانه کشور هاست. یعنی از اون ور شما ظرفیت دارید، جای خالی برای اینکه پوشش بیمه‌ای در واقع تهیه بکنن وجود داره، از این ور ولی یه محدودیتی دارید به نام درآمد سرانه که اجازه نمیده که ضریب نفوذ در واقع افزایش پیدا بکنه. وقتی ما میگیم ضریب نفوذ افزایش پیدا کنه، در حق بیمه سرانه افزایش پیدا بکنه، اینها رو وقتی میگیم یعنی اندازه بیمه رو میگم بزرگ بشه دیگه. ولی این عددها ببینید، ضریب نفوذ بیمه در ایران به گونه ای است که یعنی کمتر کشوری وجود داره که ضریب نفوذ درآمد سرانه‌اش از ایران کمتر باشه ولی ضریب نفوذ بالاتری داشته باشه. یعنی ایران به لحاظ ضریب نفوذ بیمه با توجه به درآمد سرانه خودش و وضعیت اقتصادی که داره ضریب نفوذ بیمه پایینی نداره، به خصوص اینکه بیمه زندگی توش اگه در واقع به خاطر تورم‌های دو رقمی و بالا باعث شده بیمه زندگی رشد نمی‌کنه، اگه اون هم حذف بکنید شما، خب ممکن ضریب نفوذ بیمه ایران خب خیلی بره بالا، به خاطر اون تورم بیمه های زندگیش خب روش نمی کنه. در نتیجه بیمه در ایران مشکلش سایزش نیست که بگیم که مثلا ضریب نفوذش کمه، مشکل بیمه ایران در کیفیتشه. کیفیت خدمات رسانی چه در حوزه صدور بیمه نامه، چه در حوزه به خصوص پرداخت خسارت. یعنی اگه ما بخوایم صنعت بیمه در ایران مهم بشه، اهمیتش رو پی ببرن، باید به کیفیتش بپردازیم به جای اینکه تلاش بکنیم سایزش بزرگ بشه. چون در دوره 10-15 سال اخیر واقعا روی به لحاظ توسعه کمی در صنعت بیمه خیلی کار شده. یه شرکت های بیمه داشتیم که مثلا 10 تا بودن، نمیدونم 10 تا 12 تا بودن، الان شده بالای 40 تا شده. یه روزی بود 7-8000 تا نماینده بیمه داشتیم، الان شده 100000 نماینده بیمه. یعنی به لحاظ کمی خیلی گسترش پیدا کرده. ولی به لحاظ کیفی مهم صنعت بیمه ایران، چالش اصلیش کمی رو توسعه کمی دیگه نیست. توسعه کمی در واقع کیفی مسئله‌شه که کور و کانونش هم پرداخت خسارته. یعنی پرداخت خسارت باید، یعنی هم به نظر من شرکت‌های بیمه هم بیمه مرکزی اگه می‌خوان صنعت بیمه اون حالتی که ما میگیم اهمیتش در واقع درک بشه، هم خود فعالان صنعت بیمه از این منتفع بشن، هم جامعه از این منتفع بشه، نه اینکه بگم توسعه کمی رو بذاریم کنار، ولی خب بیشتر تمرکز و وقت و اولویت رو باید گذاشت روی توسعه کیفی و اونم بخش پرداخت خسارت. فرایندهای پرداخت خسارت واقعا امروز با توجه به تحولاتی که در حوزه آی تی اینا افتاده تو دنیا خیلی جای خوبی است برای کار کردن، هم خدمات رسانی بهتری بده، هم مردم ازش راضی باشن، هم خودشون در واقع رونق بگیره کارشون، صنعت بیمه در واقع سود ببرن. اینا همش در واقع تعارف که نداره، اونجا بنگاه اقتصادی دنبال سوده. به نظر من بهترین جا برای اینکه سود ببرن توسعه کیفی صنعت بیمه است. و بهترین جا برای اینکه ملت هم از بیمه در واقع براشون خوشایند باشه، ذهنیت خوبی پیدا بکنن به صنعت بیمه، در واقع توسعه کیفیه. توسعه کمی واقعیتش این است که ظرفیت‌های اقتصاد ایران به گونه ای است که اجازه نمیده شما خیلی بیشتر از این توسعه کیفی کمی بکنید. ظرفیت این اقتصاد در واقع سرانشینه دیگه. ما سال 87 در واقع هدف گذاری شده بود که ضریب نفوذ بیمه ایران برسه به متوسط جهانی، ولی اون یه فرض داشت که رشد اقتصادی قرار تو چشمنداز هر سال 8% رشد بکنه. الان سال 1387 1400 8% رشد بکنیم، جی دی پی ما قرار شد 3 برابر بشه، 2 برابر 3 برابر. اون با اون فرض میگفت خب درآمد سرانه ما جهش میکنه دیگه، در نتیجه ما میتونیم بگیم که 7% خب معقوله. ولی خب میدونیم که درآمد سرانه ما در جا زده تقریبا تو این دوران، در نتیجه خب چجوری میخوای شما در واقع ضریب نفوذ ببری بالا؟ واقعیتش این است که یک خانوار رو شما نگاه کنید، یک بنگاه اقتصادی رو نگاه کنید، این میخواد بیمه نامه خریداری بکنه، میگه خب اون نیازهای من کدوم اولویت بیشتری داره. خب طبیعیه، خب نمیره یه چیز احتمالی بخره به جای اینکه یه چیزی که نقده بخره، که مثلا نیاز ضروری شد لباس بخره، غذا بخره، فلان بخره، حتی بچه‌شو برای آموزش بفرسته. خب طبیعیه، این یه واقعیتیه. درآمد سرانه باید رشد بکنه که زمینه توسعه در واقع بیمه هم در واقع اتفاق بیفته. در نتیجه حالا جنبندی عرض من این است که ما تو صنعت بیمه اگه می‌خوایم موفق باشیم، تمرکز رو باید بذاریم رو توسعه کیفی تا توسعه کمی. میگم کمی هم نه اینکه تعطیل می‌کنیم، ولی تمرکز باید رو توسعه کیفی باشه. آمار هم در واقع به روشنی اینو در واقع تبیین می‌کنه و توضیح میده.
بله، ممنونم از شما آقای معتضدیان. با توجه به نکاتی که آقای خسروشاهی فرمودن، اگر در مورد موضوع پرداخت خسارت توضیحاتی رو دارین و نکاتی هستش با توجه به سابقه که تو این حوزه داشتید، ممنونم اطلاعاتتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته دوستان خب همه سابقه اجرایی داشتن، ولی خب چون بحث در واقع این جلسه رو این موضوع بود که ما تو کلیات بحث بکنیم و به نظرم تا اینجا بحثمون هم خیلی مباحث خوبی و مطرح شد که بازم تشکر میکنم از همه بزرگواران اساتید. من قبل از اینکه به پرداخت خسارت برسم، یک گوچی قبلش در واقع این نکته رو بگم، بعد برسم به در واقع پرداخت خسارت و این موضوع. ما تو بحث قبلی که داشتیم انجام میدادیم، میخواستیم ببینیم صنعت بیمه خوب بوده یا در واقع عمل کردش، حالا خیلی زبان ساده بگم، خوب بوده یا بد بوده. خب نکته اشاره شدش در رابطه با این موضوع که ما اگه بحث فروش رو بیایم یه بررسی بکنیم، ما تقریبا 70% فروشمون تو دو تا رشته داره اتفاق میفته، که این که ما بگیم عمل کردمون رو بخوایم بررسی بکنیم، تقریبا میشه گفتش 30% از حق بیمه تولیدی کشور تو رشته سالس داره اتفاق میفته. سوال اینجاست و اون بحثی که اولش داریم میکنیم که آقا اصلا مردم ما ماهیت بیمه براشون چقدر مشخصه، پرداخت خسارت رو از بیمه انتظار دارن یا در واقع کاهش ریسک خودشون رو انتظار دارن.
اگر نیاز هست اسلاید ها رو
بحشش به وقت شده. ما الان توی صنعت بیمه سوال اینجاست واقعا اگر شخص سالس اجبار قانون نبود و بیمه اجباری نبود، ما الان داریم میبینیم تو بحث در همین اسلاید قدری که آقای دکتر خسروشاهی ارائه دادن، 30% از موتورسیکلت های ما، حالا اینا راحت تر میتونن چه میدونم از محلکی و از اون در واقع حادثه در برن، احتمالا خودشونو بیمه نمی کنن. نمیدونم واقعا طرف چجوری این ریسکو بر می داره، که به هر حال من اصلا دارم میگم نه خلاف مقررات نه چیز، برای هر انسانی خطای انسانی یک در واقع شرط عقلیه که پیش میادش، یعنی به هر کسی بگی خطای انسانی پیش میاد، بر احتمالا قانونگذارم بر این اساس رفته اومده میگه آقا اگر اتومبیلی در اختیار داری که میخوای تو خیابون تردد بکنی، باید شخص سالس بکنی. ما واقعیت اینه که شخص سالس رو اجباری کردیم، 30% از موتورسیکلت های ما هنوز نرفتن خودشون شخص سالس بکنن. اگر کف رو بذاریم 30% کف
کف 30% کل خودرو اونو با هم خودرو با موتور رو هم 30% کرد، ولی خود عرض کنم موتورسیکلت فکر کنم بالای 90% بیمه نداره.
90% بیمه ندارد. خب من دارم میگم این بس برمیگرده از یه تفکر، یعنی نه طرف حاضر به خودش در واقع این ریسک خودش رو کم نکنه، از اون طرف خب جبران خسارت رو کی میخواد انجام بده؟ حالا روش‌های دیگه ای اومدیم وسط، حالا جاش توی جلسه شاید خیلی مطرح شدنش، حالا صندوق‌های تامین خسارت رو در واقع تعریف کردیم بابت این موضوع، که حالا باز هم حالا میگم بذار شفاف در صحبت بکنیم، اینه که ما از کسایی که میرن سر وقت خودشون رو بیمه میکنن، حق بیمه رو میگیریم میبریم میدیم تامین خسارتی ببره، در واقع خسارت افرادی که خودشون رو از منظما میگیریم میدیم به بی‌نظما. حالا به این موضوع نمیخوایم تو این جلسه بررسی بکنیم، ما داریم عملکرد شرکت، عملکرد صنعت رو داریم بررسی میکنیم. من میگم اگر ما قانون اجباری شخص سالس رو نداشتیم چقدر بیمه میشد؟ شاید مستاقش تو بدنه بیمه بدنه ما باشه، که من یک گریزی بازم به اینجا بزنم، من همیشه میگم آقا پس انداز کردن کار سختیه، اونم تو شرایط تورمی دو تا سخته، 10 تا سخته. طرف میره پولش رو در واقع پس انداز میکنه، با این پسندازش میره توی حالا مکانیزم فروش سخت خودروی داخلی که حالا قرعه کشی ثبت نام نمیدونم هزار تا در واقع مسئله هستش این وسط، خودشو به یه ماشینی میرسونه که اون ماشین اتفاقا تو ایران بر اساس حالا دیگه فکر کنم توافق همه یه کالای سرمایه‌ای محسوب میشه و ماشین کالای مصرفی شاید تو ایران محسوب نشه، میرسونه خودشو به یه اتومبیلی، شخص ثالثو اجباراً میره انجام میده و اگر نشه حالا احتمالاً از جریمه پلیس میترسه، احتمالاً از این میترسه که برخورد قانونی باهاش بشه و این میره. اما چند درصد رفتن خودشون، حالا آمار که هستش حتما ارائه میدیم، چند درصد رفتن بیمه بدنه کردن، یعنی نیومده ریسک خودش رو، حالا من اصلا به قانون اتومبیل‌های متعارف و غیر متعارف کار ندارم، اتومبیل اتفاقا متعارف هم هستش، اگه متعارف نباشه که حالا بحث دیگه‌ای هم این وسط مطرح میشه، چند درصد اومده در واقع اومده ریسک این پسندازش رو اومده سیف کرده و خودش رو رفته بیمه بدنه کرده، این احتمالاً یا موضوع رو درست متوجه نشده یا بحث اینه که روشانسش داره حساب میکنه. شاید تو جامعه ما خیلی از آدم ها روشانسشون هم حساب بکنن، تو بازار سرمایه وارد میشه، دانشی نسبت به بازار سرمایه نداره، روشانسش حساب میکنه، توی در واقع موارد دیگه وارد میشه، روشانسش حساب میکنه. قطعا انسان عاقل روشانس در واقع خیلی حساب باز نمیکنه و اون میذاره در واقع پشت دستش بابت احتمالاً موقعیت‌های خوبی که بعداً به دست بیاره. یا بحث بیمه‌های درمان ما به نظر میرسه که شرکت‌های بیمه یه هدیه‌ای دارن به جامعه توی بیمه درمان تکمیلی میدن. خب اگر ما نسبت خسارتمون بالای 100 باشه، خب قطعاً و یقیناً شرکت‌های بیمه یه چیزی اضافه‌تر دارن پرداخت می‌کنن. حالا مفهوم کلیش میتونه به این نحو تفسیر بشه. اگرم طرف میاد خودش رو بیمه درمان میکنه، اینجا یه تفکر سوداگرانه داره که اصلا توی اصول بیمه ما تفکر سوداگرانه رو رد میکنیم، ما میاییم میگیم منفعتی بیشتر از اون چیزی که در واقع ازش از شرایط قبلیش منفعت بیشتری حاصل نشه، یه اصل بیمه است توی در واقع کشور ما و تو جای دیگه دنیا. اینجا داره به قصد سوداگرانه وارد بیمه میشه، یعنی اینجا هم داره حتی یه تفکر، حالا جناب آقای مظلومی فرمودن گفتن طرف میادش و میگه چرا من خسارت نگرفتم، نمیگه خوشحال نیست از این که خدا رو شکر من خسارت نگرفتم، میگه من چرا خسارت نگرفتم، و حالا مباحث حالا تخلف که حالا بعدن هم شاید بعدن هم پیش بیاد به خاطر این طرز تفکری که حالا ما مثلا با پدیده مواجه میشیم، شاید تو جای دیگه ای از دنیا کمتر این باشه، مثلا میگن طرف حالا اصطلاحا بیمه خوره، خب حالا مثلا اون مثلا شاید جای دیگه دنیا مثلا از نمیگم تخلف همه جای دنیا هستش، تو هر بازاری که پول باشه حتما تخلف هم هستش، اما من دارم میگم نگاه به این سمت رفته و شاید اون بحثی که انجام شد که خیلی هم اطلاع کلام نکنم که به بقیه مباحث هم برسیم، بیمه های زندگی و غیر زندگی رو واقعیت اینه که خب بله الان اگه تو آمارم نگاه بکنیم عمل کردمون تو توی بحث بیمه های زندگی شاید خیلی عمل کرده قابل دفاعی تو صنعت بیمه نبوده باشه، دلایلش هم مختلفه، باید موضوع این نیست که در واقع هدف رو این موضوع نبوده باشه، اما شاید و شاید هم من اصلا همیشه میگم تورم تشدید میکنه نیاز بیمه رو، چون احتمالاً جایگزینی دارایی با تورم بالا سخت‌تر هم میشه و تو باید حتما فکر این موضوع باشی که اگر الحاقیه لازمه سریع‌تر بره طرف الحاقیه‌اش رو بزنه، بره روی اون شانسه. من میگم تو شرایط تورمی آدمو کمتر حساب بکنن. من تا کلام نکنم.
ممنونم، مرسی آقای مظلومی. نظر شما در ادامه گفته های دوستان رو داشته باشیم، بفرمایید که نکاتی رو که در زمینه همین موضوع پرداخت خسارت و موضوعی که آقای خسروشاهی مطرح کردن در مورد اینکه بیمه باید به سمت کیفی شدن توی خدمات دهیش بره، این رو بفرمایید، ممنون میشم.
بله، خب در این مطلب که شرکت های بیمه و بیمه‌گرها باید کیفیت خدمات رسانیشون رو افزایش بدن که اصلا شکی نیست و اینکه واقعا باید جامعه خیلی حس خوبی داشته باشه نسبت به صنعت بیمه، یعنی فکر نکنه که شرکت های بیمه فقط پول میگیرن و موقع خسارت اذیت میکنن.
نکته درستی رو اشاره کردین، چون معمولا نسبت به بیمه همین حس رو مردم دارن. سوال مردم این هستش که بیمه داره چی کار میکنه و دستش توی جیب ماست. این نکته واقعا اول عرض خودم هم باید بهش اشاره میکنم، تو فرمایش شما بود که فرمودین که مردم نسبت به این موضوع خیلی واضح واکنش نشون نمیدن. این ممنون میشم واقعا در ادامه گفتاتون بفرمایید.
بله، بنابراین پس اصلا واقعا شرکت‌های بیمه باید حالا یا به زور قانون یا با نظارت سختگیرانه به اون سمت برن که خدمات خوبی به بیمه گذاران و مشتریان خودشون انجام بدن. یکی از در واقع دلایلی که ما چرا صنعت بیمه‌مون از نظر حق بیمه تولیدی، ضریب نفوذ بیمه، سرانه حق بیمه نسبت به کشور توسعه یافته پایینه، یکی از دلایلش اینه که وقتی ما میایم مقایسه میکنیم با کشورهایی که صنعت بیمه پیشرفته ای دارن، متوجه میشیم که در اون کشورها حتی علارغم این که چه بسا کیفیت خسارت دادنشون و کیفیت خدماتشون بالا باشه، ولی با این حال خیلی از انواع رشته های بیمه اولا اجباری هن، ثانیا اجبارشون هم واقعا اجرا میشه. ما الان تنها بیمه اجباری که در ایران داریم بیمه شخص ثالثه که روح اون کسایی که این قانون رو در 1347 تصویب کردن اگر فوت شدن شاد باشه، اگر زنده هستن که طول عمرشون بیشتر باشه. ولی میبینیم که مثلا همون سالها و حتی همون سالها در این درست همون موقع که ما قانون بیمه شخص ثالث رو در ایران اجباری کردیم، در 1966 در انگلستان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان اجباری شده و الان که در سال 2024 امروز اولین روز 2024 هنوز اجبار وجود داره و اصولا اصلا اینقدر جرایم سختگیرانه و مجرمانه برای کسی که بیمه نداشته باشه پیش بینی شده که اصولا کسی جرأت نمیکنه که کارگر بیاره تو خونهش بدونی که بیمه داشته باشه. پس یا در بعضی از کشورها همین بیمه نامه های منازل مسکونی و واحد های مسکونی اجباریه، چیزی که بهش میگن هاوسهولد، در تعدادی از کشورها من اطلاع دارم که اجباریه. الان جناب خسروشاهی اسلایدی که نشون دادن دیدیم که ما 95% واحد های مسکونی ما اصلا بیمه ندارن. حالا بجز اون کم بیمگی که حالا ممکنه سرمایهش هم سرمایه واقعی نباشه، بجز اون اصلا بیمه نداره.
احتمالاً مواردی هم که بیمه دارن ارزاوات مثلا ساختمان‌های دولتی بوده یا مثلا بحثای اینطوری بوده که اومده رفع مسئولیت بشه.
من گفتم مسکونیه.
بله، مسکونیه که حالا تملک در واقع جایی داشته باشه.
بله، یعنی حالا اون مسکون
بانکی چیزی اجبار مثلا بیمه شاید مثلا
بله، حالا یا اجبار به خاطر اینکه وام گرفته شاید مجبور شده بیمه کرده، تازه همونم احتمال داره که به اندازه وامش بیمه شده باشه، یعنی به اندازه سرمایه واقعیش بیمه نشده باشه. بنابراین ما برمیگردیم به این موضوع که اگر ما بخوایم کمک کنیم که صنعت بیمه به اون جایگاه واقعیش برسه، ما هم باید به تقلید از اون کسایی که صنعت بیمه رو درست کردن و چرخ رو نمیخوایم از دوباره اختراع کنیم، اگر بریم ببینیم اون کسایی که صنعت بیمه دارن و صنعت بیمه توسعه یافته ای دارن نگاه میکنیم، میبینیم حتی علارغم اینکه کیفیت خدماتشون خیلی بالا هست، ولی کماکان خیلی از رشته های بیمه اجباره. بعضی از اجبارها در قانون اومده، مثل قانون بیمه شخص ثالث اجباری که ما داریم، اونها هم دارن، رود ترافیک اکت خیلی از کشورها دارن، یعنی قانون تردد، و اصلا هیچ وسیله نقلیه اگه بیمه نداشته باشه اصلا نمیتونه تردد بکنه، یعنی اصلا نمیتونه وسیله نقلیش رو بیاره بیرون. بنابراین اینقدر سختگیرانه اجرا میشه. ما هم قانونی هم که داریم و اجرا نمی کنیم، در یک بخشی از بیمه هم قانونش رو نداریم که به نظر من خب این باعث شده که در مجموع ما این اسلایدی که آقای خسروشاهی نشون دادن نتیجه همون نداشتن اون قانونه هست. یعنی اگر این قانون وجود داشت، اون منازل مسکونی ما الان بیمه داشت و اون وسایل نقلیه هم 100% بیمه بود، نه 70%. و خب همین، این شما تصور کنید که اگه این بیمه ها اضافه بشه و حق بیمه که الان ما داریم، یه دفعه همین باعث میشه که ما اصلا به یک کشور توسعه یافته از نظر صنعت بیمه تبدیل بشیم و اونها همین کارو کردن. بنابراین من نتیجه عریضم این هستش که یک بخشی هم برمیگرده به اجبار قانون و اجرای قانون اجباری. اون کشور رو دارن، ما نداریم، ولی در کنار اون بله من فرمایشات‌های خصوصی دارم، تایید میکنم که کیفیت خدمات رسانی صنعت به مشتریانش هم باید توسعه پیدا کنه که باعث بشه اونها این اطمینان رو داشته باشن که وقتی بیمه میخرن بدونن که در زمان وقصت حتما حمایت لازم رو خواهند داشت.
پس با یه بازنگری رو در مورد قانون بیمه نیاز داریم و باید این به انجام برسه، یعنی یک الزامی وجود داره که در قانون بیمه یه بازنگری شکل بگیره. آیا تا به حال این اتفاق افتاده و ما همچین رویکردی رو داشتیم یا همچین نگاهی هست توی صنعت بیمه؟
عرض کنم خدمت شما که بله، از مجمع امسال بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران این اتفاق از رئیس مجمع تکلیف شد به عرض کنم که مجموعه بیمه مرکزی که قانون تأسیس باید تغییر پیدا کنه. اما خب مورد انتقادهای مختلفی تو رسانه‌های مختلف توسط کارشناسا صورت گرفت و اینکه وزیر محترم امور اقتصاد دارایی تو اون جلسه هم خواستن از مجموعه بیمه مرکزی که قانون تأسیس تغییر پیدا کنه، به نظر من اتفاق مثبتیه. اینکه قرار این قانون تأسیس چه اتفاقی براش بیفته، چه شاخصایش، کجاها مورد عرض کنم بازنگری قرار بگیره مهمه. ما از تغییر نباید عرض کنم که اجتناب کنیم، فضا رو اینجوری پیش ببریم اگر قانون تأسیس تغییر کنه. نه، بالاخره قانون هر چقدر که ما پیشرفت میکنیم محیط به تناسب فضای اقتصادی اون کشور تغییرات داره. قانون یه ظرفیتیه برای همین مسائلی که بزرگواران تو جلسه گفتن، بستریه برای توسعه فرهنگ بیمه، برای توسعه ضریب نفوذ بیمه. قطعاً ظرفیت‌هایی رو اونجا میشه ایجاد کردش یا بالعکس موانعی ممکنه تو قانون تأسیس بیمه کشور وجود داشته باشه که شده یه ترمزی برای این توسعه. بله، این تو دستور عرض کنم که بیمه مرکزی قرار گرفت، جلسات خبرگی شکل گرفته هم تو مجموعه بیمه مرکزی هم سندیکای بیمه‌گران که شرکت‌های بیمه اونجا عضون، در حال آسیب شناسی، در حال بررسی. البته خب میدونید فرآیند تغییر قانون تأسیس فرآیند طولانیه، هم باید نقاط ضعف و قوتش درست تشخیص داده بشه و برای این آسیبا مطالعات هم بیرون کشورمون، یعنی باید یه بنچمارک به نظر من مناسبی بشه مقتضی کشور خودمون قانون تأسیس تغییر کنه. یعنی ما نباید دوباره بریم یه الگوی پیشرفته رو بدون عرض کنم بررسی بیاریم و 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه بگیم آقا این قانون تأسیسی که مورد عرض کنم بازنگری قرار گرفت نیاز جامعه رو، نیاز کشور رو، نیاز اقتصاد کشور رو عرض کنم تأمین نمی کنه. لذا هم تمام ذینفعان این صنعت، یعنی مردم عزیزمون که دارن به عنوان یه مثلا بیمه‌گر نمیدونم زندگی درمان عرض کنم که دارن از این سفره بیمه کشور بهره میبرن تا صنایع مختلف. اینکه خب بعد از تحریم علیه کشور ما ریسکا توی کشور مبحوس شده، با یه صندوق ویژه تحریم یه بخشش مدیریت شده، اما ما خیلی مراوده بیمه‌ای با کشورهای دیگه برای توزیع ریسک به یه منطقه جغرافیایی غیر از ایران نداریم. تو بیمه‌های زندگی می‌بینیم علارغم آیین‌نامه و دستور وجود تفکیک حساب‌های زندگی از غیر زندگی، خب ما ابطال تو سال عرض کنم جاری بسیار بسیار بالا بوده. شرط تورمی که تو صحبت عزیزان بود یکی از عوامل. اگر قرار قانون تأسیس تغییر کنه، چه هدف‌هایی رو داریم از این تغییر؟ کجا می‌خوایم موانع زدایی کنیم؟ کجا می‌خوایم بستر توسعه رو فراهم کنیم؟ کجا می‌خوایم از عرض کنم به سمت اصل 44 قانون اساسی حرکت کنیم؟ می‌خوایم عرض کنم تصدیگری دولت رو تو بحث بیمه بازرگانی کم کنیم؟ کاملا باید اینا هدف گذاری بشه، بر اساس این اهداف کار آسیب شناسی و کارشناسی بشه و راهکار پیدا بشه، فرآیندش هم باید بره انشالله تو مسیر قانونیش تصویب بشه. من نظر شخصی معنی کارشناس صنعت بیمه اینه که کاملا درسته، بجاست. فکر میکنم بعد از این همه سال که تجربه زیستی بیمه کشور رو میبینیم، احتیاج داره یه نگاهی به گذشته بکنیم، ببینیم کجا عقب موندگی داشتیم، چرا، یه نگاه هم به آینده داشته باشیم. بالاخره انسان، صنعت، کشور یه آینده‌ای برای فضای پولی بانکیش و بازرگانیش متصوره، نه اونجوری که تو فرمایش های خسروشاهی بود 8% رشد اقتصادی دیدیم بعد گفتیم ضعیف. اون 8% رو چون درست ندیدیم، به تبع ضعیف نفوذم درست 7% تعیین نکردیم. نه، واقعا سعی کنیم نزدیک به واقعیت. ما تو بحث‌های تدوین استراتژی میگیم دیگه، میگیم آقا حالا مثال خیلی سادهش اینه که وقتی میخواید یه استراتژی برای مجموعه کسب و کار طراحی کنی، مثل این میله بارفیکس تو خونه میخواید نصب کنیم، یه ذره از قدت بلندتر که بپری بتونی، بدون تلاش هم نباشه، یه جایی هم نباشه این میله بارفیکسه که اصلا بهش دست پیدا نکنی، یعنی شد. ما به نظرم قانون تأسیس یه بستری رو فراهم میکنه برای اینکه این مشکلات برطرف بشه، زمینه توسعه بیمه فراهم بشه، تو دستور کار قرار گرفت.
بسیار عالی. آقای معتضدیان، نظر شما در این رابطه داشته باشیم اگر نکته ای دارید؟
در رابطه با تغییر قانون که خب به حال قطع و یقین هم تجربه کشورهای دیگه، هم به نظر من قدمت ما، حالا دیگه صحبت‌های تکراری رو نکنم، ولی مثلا اگه من بخوام فکر بکنم، به هر حال اون زمانی که این قانون تصویب شده احتمالاً بستر آی‌تی توی دنیا، احتمالاً که نه، بستر آی‌تی ما به این شکل تو دنیا نداشتیم، اینترنت تو دنیا وجود نداشته و خیلی از این در واقع مواردی که جدیداً اضافه شده به هر حال نبوده. و قانون گذار اتفاقات، من همیشه میگم قانون خوبی رو تو زمان خودش وضع کرده و چه اگر ترجمه بوده چه خودشون تدوین کردن، زمان خوب در واقع قانون خوبی بوده که این قانون هم تا حالا به حال ما با همین قانون جلو رفتیم. به حال میگم الان هم نظر رو بوده که عمل کرد بد نبوده، خب ولی بهتر هم میتونسته عمل کرد باشه اگر نکاتی هم که داره مطرح میشه در این خصوصه. من به نظرم اگر قانون جدید در واقع بخواد نوشته بشه و وضع بشه، یه نکته ای که حالا شاید تو بحث حالا فروش بیمه نامه ها، چون من فرهنگ سازی رو و فروش بیمه رو خب به هر حال ما شاید حالا مثلا قانون حالا کارگزاری و نمایندگی به این شکل و به این بست و به این اساس، خب آقای دکتر فرمودن 100,000 نفر جامعه در واقع نماینده ها و کارگزارها هستن که دارن کار فروش صنعت بیمه رو انجام میدن. قطعا یقین اگر ما قراره که توسعه ای توی کشور داشته باشیم، شبکه فروش ما نقش مهم و اساسی داره توی این رسیدن ما به ضریب نفوذی که ما میخوایم بهش برسیم. به هر حال شبکه فروش ما هستن که درگیر فروش خرد بیمه نامه ها هستن، حالا شاید بیمه نامه های بزرگ خود شرکت ها مذاکره میکنن، ولی شبکه فروش ما داره بیمه نامه های خرد و توی کشور میفروشه. اگر قرار تغییری توی قانون انجام بشه و برسیم به اهدافی که خب همه دنبالش هستن، من به نظرم بحث شبکه فروش و بستر آیتی، چجوری استفاده بکنیم از بستر آیتی، بله بله باید دیده بشه. نکته ای هم حالا شاید تو بحث مغفول موندش ولی میشه روش خیلی صحبت کردش، حوزه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه هستش که به نظر من بازم بعضی وقتا میان، حالا الان آیین‌نامه اصلاح شدش ولی خب بازم حالته این ربطی به قانون نداره، ولی خب میتونه قانون کمک بکنه تو این موضوع. و چون ببینید ما عملا، حالا آقای دوتا مظلومی هم توضیح دادن، شاید یکی از فلسفه های بیمه این باشه که ما میایم و از فاصله بین پرداخت حق بیمه تا خسارت احتمالی وقوع یافته خب استفاده میکنیم و حالا نسبت که میادش خسارتی که پرداخت کردیم رو نشون میده، ولی شاید این زمانش، این دوره‌ای که پول میتونه تو شرکت بیمه نشت پیدا بکنه، خب این هم ما باید براش حتما، و میتونه اگر عمل کردی تو صنعت بیمه اتفاق میفته تو حوزه سرمایه گذاری، از این منابع هست و منابع اتکایی که خب به هر حال دست شرکت‌های اتکایی و خود بزرگترین شرکت اتکایی ما خود بیمه مرکزی هستش که میتونه در واقع اینم باید به نظر من از این جهت که یه عمل کرده بیمه، حالا پرداخت خسارت و حالا در واقع اینو موضوع رو کنار بذاریم، بحث حوزه‌های سرمایه گذاریشه که اینم باید
ممنونم. نظر شما رو داشته باشیم آقای خسروشاهی در این باره و ببینیم نگاه را باید به در آینده به چه سمت و سوی برای صنعت بیمه
قانون ببریم. بله. یه دو تا نکته من در مورد بحث قبلی چیزی بدید اضافه کنم بعد اونو عرض بکنم. ببینید یه نکته ای که در مورد اون کیفیت و اینا میخوام بگم. بله. ما سال 401 کلن 100 هزار میلیارد تومان خسارت داده صنعت بیمه، 82 هزار میلیارد تومانش مال بیمه درمان است و خودرو. این 82% کل خسارتی که داده مال درمان است و خودرو. بعد خودرو مثلا به حدود 1,650,000 نفر در واقع به نوعی خسارت داده شده. توی درمان در واقع با این عددی من ندارم دقیقا، ولی حدس میزنم که هر کسی که بیمه درمان داره حتما یه خسارتی گرفته در طی سال، معمولا اینطوره دیگه، تو درمان همه میگی استفاده میکنن، چون اونا 21 میلیون نفرن، فرض میکنم اونجا 21 میلیون نفر در واقع یک استفاده کردن از این، در اون 21 میلیون نفر اونم 1,650,000 حدود 23 میلیون نفر در واقع از این 82% که خسارت داده شده استفاده کردن. در واقع کیفیت این محصول شما، این خدمات بیمه‌ای رو در حوزه فرآیند خسارت بهبود بدی 10%، 20%، در واقع با 25 میلیون نفر در واقع انگار مواجه هستید که اینو حس میکنن که یه اتفاقی افتاد اینجا. یعنی این احتمالاً خیلی مؤثره در نگاه مردم به صنعت بیمه تا چیزای دیگه، و این خودش هم کمک میکنه خیلی تشویق بشن بیان بیمه بخرن. یعنی اون توسعه کمیش هم خیلی به این وابسته است تا بعضی چیزهایی که خیلی گفته میشه، توسعه فرهنگ بیمه و اینها، به نظر من خیلی تأثیر نخواهد گذاشت اگر تو این حوزه کیفی سازی خدمات کار جدی صورت نگیره. جالبه که حالا من یه نگاهی میکردم سال 1268 یا 9 این ناصرالدین شاه یه فرمانی داده بود در مورد بیمه، اولین فرمان بیمه حکومتی بیمه است. جالب اونجا گفته دو سه تا فرمان که داده، یکیش اینه، یکیش گفته تو یعنی در واقع ماموران حکومتی رو موظف کرده که برای تشویق مردم به خریدن بیمه کار بکنن، تشویق کنن ملت رو. یکم نوشته که تعرفه گذاری آزاد است، که حالا همچنان ما الان تو صنعت بیمه میگیم نرخ شکنی جلوشو بگیرید، اونجا نوشته بود نرخ شکنی آزاد است، هر چی قرارداد بستن همون ملاکه. یکم گفته بود مالیات معافن بیمه ها، از اینا بیمه نگیرید، معاف مالیات نگیرید. جالبه 1286 یا 68 یادم نمون اون زمان فرمان داده سه تا چیز، این سه تا موضوع همچنان رو میز ماست الان. جالبه بعد از این همه سال همچنان رو میز ماست. وقتی این رو میز ماست نشون میده که به نظر من باید هدف گذاری خوبی ظاهرا ما نداریم، ما چیز دیگه باید بپردازیم تا به این چیزها که من گفتم باید کیفی سازی کار بکنیم. و اون عدد هم نشون میده چقدر این، چون این خورده بیمه سالس و در خورده و درمان خورده دیگه، با افراد کار داریم. ممکنه شما با یه شرکتی داشته باشید که یه پالایشگاهی باشه، اونجا خب خیلی تعیین کننده نیست تو ذهنیت تعداد زیادی از افراد، ولی تو اینجا خیلی موثره. اگه اونجا خب 10%، 5%، 20% خدمات رسانی بهتر بشه، چه تأثیر بزرگی داره. و خود اون میلیون ها نفر اگه برن به یکی دیگه بگن که عجب چیز خوبی بود، من رفتم این خدمت خوب گرفتم، آها این 20 میلیون میشه 40 میلیون یه دفعه، هر کدوم به یه نفر بگم میشه 40 میلیون، هر کدوم به دو نفر بگم میشه 60 میلیون. در نتیجه اون نقطه اساسی است که این عددها به خوبی اینو توضیح میده. نقطه دوم که آقای معتضدی میفرمایند در مورد بیمه که در کنار پرداخت خسارت در واقع بدون مدیریت ریسک میکنن، میگن شما وقتی فعالیت بیمه گری میکنی بالاخره یه حادثه اتفاق میفته، یه خسارتی میدید، منتها وقتی این منابع رو جمع میکنی توجیه پیدا میکنه که روی کاهش خسارت یا حذف خسارت اینا کار بکنی، سرمایه گذاری بکنی که اصلا خود خسارت اتفاق نیفته. یا اینکه احتمالش بیاد پایین. وقتی تک تک افراد بخوان روی مدیریت اقتصاد کار بکنن نمیصرفه. یکی مثلا بخواد اینکه فعالیت سرمایه گذاری بکنه که بتونه ببینه این اقتصاد چجوری بیارن پایین، ممکنه برای یه فرد یه بیمه گذار توجیه نداشته باشه، ولی به یه شرکت بیمه وقتی این هم منابع جمع میکنه توجیه پیدا میکنه که این کارو بکنه. این هم یکی از کارکرده خیلی مهم بیمه است. منتها یه نکته ای که وجود داره که مانع اونم این هست که این شرکت های بیمه منابع خیلی هنگفتی ندارن که ببین این منابع میخواد. کل سرمایه گذاری های صنعتی بیمه در سال 401 165,000 میلیارد تومان بوده. با 165,000 میلیارد تومان باید خسارت بدید برای بیمه گذاران زندگی که از کل این عدد هم حدود 35% مال اون بیمه های زندگی است. اینو باید مثلا بهشون سود بدید، کارهای خود شرکت رو انجام بدید. این باعث میشه شما عددی نمیمونه که شما بخواید صنعت بیمه در این سرمایه گذاری بکنه، چون عددهای بزرگی میخواد. بیمه صنعت بیمه از سال 90 تا کنون یه چیزی حدود به قیمت روز، البته حدود فکر کنم 15,000 میلیارد تومان به نیروی انتظامی پول داده. آیا تونستن خسارت رو بیارن پایین؟ این مدیریت ریسک دیگه، پول خرج بکنیم، نقاط حادثه خیز رو درست کنیم فلان، که آیا این پول هزینه شد توسط بیمه انجام شد؟ نمیخوام بگم کار انجام ندادن، میخوام بگم عددهای مدیریت ریسک بالاست، عددهای هنگفتی میخواد. اگه کسی میخواد صنعت بیمه همچین کاری بکنه، باید از اینکه شرکت‌های بیمه محل تأمین مالی برای دولت و دستگاه‌ها باشه دست بردارن. یعنی صنعت بیمه باید از اینکه منابع مالیشو بگیرن ببرن، سیاست‌گذارا باید دست بردارن تا این شرکت‌های بیمه منابع زیادی بتونن جمع بکنن، هم بتونن خدمات خوبی بدن، چون خدمات خوب ندادن تو خسارت هم که عمدی که نیست. وقتی منابعش با مصارفش جور در نمیاد مجبور مدیریت خسارت بکنه، خیلی روشنه. وقتی منابع تو صنعت بیمه بمونه، انباشت بشه، شرکت‌های بیمه دارایی بالایی داشته باشن، اون وقت هم میتونن تو اون حوزه که شما می‌فرمایید کار بکنن، تو حوزه مدیریت خسارت و هم تو حوزه کیفیت خدمات رسانی. ولی خب همه فکر می‌کنن این شرکت‌های بیمه پولدارن، درصدی از ما بگیریم بعدین بریم. الان تو اتاق‌های سیاست هر کسی نشسته میگه آ 2% از این آتش‌سوزی به ما بدید، 2% از اون نمی‌دونم انرژی به ما بدید، 1% از اون بدید. خب این که صنعت بیمه که نمی‌تونه اون کارهایی که میگید انجام بده. این هم در نقطه دوم. در مورد بحث قانون، من شخصا معتقدم مشکل صنعت بیمه قانون نیست. یعنی با همین قانون‌های موجود همه این تحولاتو اگه اون موانعش نباشه میتونید شما پیش ببرید. ممکنه موردی مثلا بعضی چیزا رو گفت که آقا این مثلا باید اصلاح بشه، ولی خیلی به نظر من تعیین کننده نیست. شما یعنی من حرف من نیست، خیلی از در واقع صاحب نظران صنعت بیمه قدیمی جدید که سوال میکنید میگن که این قانون خیلی خوبیه، یه زمانی نوشته شده، این به هیچ مانعی ایجاد نمیکنه سر تحول و توسعه و پیشرفت، به خاطر یک حل مشکلات خیلی جزئی و محدود. چرا قانون رو ممکنه که مثلا وارد فضای تغییر بکنید، کلا اون خوبیاشو ازش بگی گرفته بشه، حسنی هم بهش اضافه نشه. در نتیجه مجموعاً، نه اینکه این قانون مثلا نمیتونه بهتر بشه، این قانون خب میتونه بهتر بشه با توجه به فضای جدیدی که تو اقتصاد پیدا شده، تو حوزه فناوری پیدا شده، تو حوزه ریسکا پیدا شده. خب خیلی الان عوض شده اوضاع. ریسک دیگه محور کار صنعت بیمه است. خب ریسکا کلا عوض شده الان. مثلا اون زمانی که این قانون نوشته شده خیلی مثال میزنن، دارایی‌های ملموس محور اصلی کارا بوده، وزن اصلی فعالیت‌ها بوده. امروز دارایی‌های غیر ملموس مثل نرم افزار، شهرت، نمیدونم نیروی انسانی، اینها شده خیلی منشأ ریسک. در نتیجه خب این خب خیلی مهمه که قوانین شما متناسب با این باشه، ولی وقتی من نگاه میکنم میبینم اون قانون خیلی در این حوزه نمیتونه مشکل ایجاد کنه، هرچند که میتونه بهبود پیدا کنه. از این جهت ریسکی که داره این تغییر قانون ممکنه که مزیت‌هاش رو ازش بگیره. از این جهت من فکر میکنم که در این مورد حداقل یه تعامل بیشتری بشه شاید بهتر باشه.
بذارید من یه سوالی جسارتا بپرسم، چون دیگه به آخر وقتم نزدیک میشیم. بحث منابع شرکت‌های بیمه که خب موضوع خیلی خیلی مهمیه، شما از خسارتی که در واقع از ریسکی که شرکت‌ها برداشتن صحبت کردید، این که منابع محدود منابع شرکت‌های بیمه ای رو اینو تو حقوق صاحبان سهام و مثلا سرمایه اولیه شرکت‌ها یا سرمایه شرکت‌ها می‌بینید یا نه تو جذب منابع توسط شرکت‌ها ببینید، از کدوم جنبه این حالا کم بود و نقصانه.
این یه بعدش سرمایه است،
سرمایه
شرکت دیگه. چون الان مثلا توانگری در شرکت های بیمه مثلا مطرح دنیا 250% و اینا هست.
بله.
اینجا مثلا 100% خوبه دیگه، میگن 100 اوله، مثلا این یک نشانش دیگه.
بله.
نشان میگن 250% اون سرمایه الزامیت باید سرمایه داشته باشی. یعنی وقتی میگه 250 توانگری یعنی این دیگه
تعهدات آتی
میگن ریسک شما رو اندازه میگیرن، میگه یه عددی، میگه 2.5 برابر اون باید شما سرمایه داشته باشی. یه بعدش اینه، منتها بعد اصلیش اون بازاره. میگه شما 7000 میلیارد دلار میگه حق بیمه.
بله.
یه 7000 میلیارد دلار مثلا توی کشوری 20% جی دی پی، یکی 10% جی دی پی.
بله.
اینجا میگه 2% جی دی پی. خود این بازار شما وقتی کوچیکه، خودش منابع اصلش اونه که میسازه. این ذخایر حق بیمه، ذخایر حق بیمه ما الان، ذخایر کلا حق بیمه و همش همه ذخایر 194000 میلیارد تومان بوده. خب این 194000 میلیارد تومان با توجه به اقتصاد عددی نیست که، ولی شما حق بیمه بره بالا اون 194000 تومان شما ممکنه 10 برابر بشه. اون منابع یه بعدش برمیگرده به نگاه سیاست گذاران بالادستی که همیشه فکر میکنن از صنعت بیمه اینا پول دارن یه چیزی باید بگیریم. این یه نگاهه که بخشیشو توضیح میده، منتها بخش اصلیشون سایز بازاره. بازار بیمه در ایران 175000 میلیارد تومانه. این بشه مثلا 500000 میلیارد تومان، طبیعتا منابع میره بالا، خیلی کارا میتونن بکنن که الان نمیتونن بکنن. منابع لب به مطلب برمیگرده به این چیزای کلیدی. جزئیات یه بحثایی میشه کرد، ولی خب اصلش اینه. آی تی در صنعت بیمه ایران چرا رشد نمیکنه؟ چون منابع ندارن که. شما باید پول هنگفتی سرمایه گذاری کنی که بتونی توسعه پیدا کنی، ولی حالا مثلا یه مقدار پول خرج کنیم آی تی یعنی ببینید شما سرمایه گذاری یه سطحی میخواد که برسه اون نقطه‌ای که شما میگید.
درست.
صرف این که هر عددی بذاریم تو آی تی که توسعه پیدا نمیکنه، باید عدد خاصی، یعنی عددهای خیلی درشت سرمایه گذاری کنیم. سیستم بانکی سال 80 100 میلیون دلار فقط بانک مرکزی سرمایه گذاری اولیه کرده بود توش، 100 میلیون دلار اون زمان شما حساب کن. و خب سیستم بانکی اضافه برداشت اینا هم هست، منابع یکمی نامحدود انگار، ولی بیمه که این منابع آزاد نداره،
اونجا خرق پول رو عملا انجام میدن و
این هم نکته ایست توی بیمه. بعضی چیزها رو خب ما مثلا نقد میکنیم بیرون، ولی اینا منابع میخواد، شوخی هم نداره که. یا باید سرمایه گذار بیاره یا باید که باید بیاره دیگه اینا رو. فضای اقتصادی ایران هم بگونه ایست که خیلی سرمایه گذاران میل به سرمایه گذار هنگفت در واقع نداره. میگم یعنی یکم واقع بین باشیم، معمولا خطاب و صنعت بیمه و شرکت های بیمه قرار میدن، ولی اونجا هم خوب محدودیت خودشون داره که اصلش منابع دیگه.
من میخوام که جنبندی رو با اجازه دوستان داشته باشیم به دلیلی که به پایان برنامه نزدیک هستیم. آقای مظلومی اگر نکاتی مونده با توجه به این بحث جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران بفرمایید که در خدمت باشید.
من فقط یه نکته کوتاهی رو عرض کنم. ببینید ما پارسال 175000 میلیارد تومان در سال 1401 حق بیمه تولیدیمون بوده که حالا من تخمینی که خودم دارم فکر می‌کنم امسال برسیم به 270000 میلیارد تومان. 270000 میلیارد تومان هم در اقتصاد ما عدد کوچیکیه و هم اگه اینو به دلار تبدیل کنیم میشه مثلا حدود 5 میلیارد دلار، حالا 5 میلیارد 6 میلیارد دلار، یه همچین عددیه که باز در مقایسه با حق بیمه تولیدی دنیا اصلا انقدر ناچیزه که اصلا جایی برای گفتن نداره، حرفی برای گفتن نداره. میخوام بگم که ببینید یه مثالی بزنم. ما تا سال 89 خیلی تلاش کردن دولت، رسانه ها، نمیدونم جای دیگه که مردم کمربند ایمنی رو ببندن. کمربند ایمنی هم اینطوری نبود که بگیم ما مردم به این خاطر نمیبستن که کیفیت کمربند ایمنی تا اون موقع پایین بوده، بعد کیفیتش رفت بالا، بعد مردم بستن. کمربند ایمنی رو به این دلیل بستن که جریمه گذاشتن و سختگیری کردن و ماشینایی که کمربند نمی‌بستن رو جریمه می‌کردن و بعد این فرهنگش هم ایجاد شد. پس ما با برنامه و رسانه و فرهنگسازی نمیتونیم کمربنده رو مجبور کنیم که ببندن. وقتی که جریمه می‌ذاریم مجبور میشن ببندن و بعد دیگه تبدیل میشه به فرهنگ و الان دیگه خیلی‌ها کمربند رو می‌بندن. و الان خودروهایی که در دنیا ساخته میشن خیلیشون اینطوریه که کمربند و نبندی اصلا حرکت نمیکنه. بنابراین پس میبینیم که همه جای دنیا برای اینکه یک چیزی که به نفع عموم جامعه هست اتفاق بیفته از اجبار استفاده میکنن و ما خودمون هم تجربهشو حداقل در این مثالی که من میزنم داریم. بنابراین من بازم کماکان میخوام بگم که منظورم از اینکه قانون بیمه اجباری باید وجود داشته باشه، یعنی نه منظورم قانون بیمه مثلا عوض بشه، منظورم که یک قانون چون برای اجبار کردن باید قانون مجلس وجود داشته باشه، قانونی وجود داشته باشه که مردم مجبور باشن مثلا مسئولیت خودشون در قبال کارفرما، پزشکا در مقابل بیمارا و همچنین بقیه آحاد جامعه مسئولیت‌هاشون رو یا مثلا اموال و دارایی خودشون رو در منازل مسکونیشون بیمه بکنن و از طرف دیگه این قانون هم اجرا بشه و اگه این دو تا اتفاق بیفته فرهنگش هم پشت سرش میاد.
درسته. بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای حیدری، نظر شما رو داشته باشیم.
من برای جمع‌بندی تیتوار یه مروری کنم از ابتدای بس و انشالله ادامه بحث و جلسات. بعد اینکه ما گفتیم نقش بیمه و کارکرد بیمه، بعد مقایسه کردیم با دو تا بازار دیگه و صنعت دیگه، گفتیم اونجا والا بحث‌های مختلفی شد، یه جا گفتیم فرهنگ بیمه باید توسعه پیدا کنه تا ضریب نفوذ بالا بره، یه جایی گفتیم کیفیت باید بالا بره. بله، فکر کنم هم راستان، اگر که کیفیت خوب مشتری بیمه کشور ببینه، فرهنگ بیمه توسعه پیدا میکنه. کیفیت بیمه بخواد بالا بره عوامل متعددی داره. میفرمان یه جا قانون میخواد، اجبار میخواد، باید نظارت بر این اجبار و اجرای قانون باشه و یه جایی سرمایه گذاری. من جملمو خیلی دیگه ادامه نمیدم، شرکت بیمه با 300 میلیارد الان میتونه شرکت بیمه تأسیس کنه. شرکت بیمه از 10 تا شده 40 تا، تعدادی بالا رفته، ولی 10 تا شرکت بیمه ما 10 تا 300 میلیاردی، یه آپارتمان تو مناطق بالا شهر تهران 300 میلیارد تومنه. واقعا با 300 میلیارد تومن میشه رو کیفیت سرمایه گذاری کرد. آی تی با شرط تورمی که کشور ما و اقتصاد ما داره، یه شرکت بیمه میخواد کیفیت رو بالا ببره. بله. میخواد رو حوزه آی تی سرمایه گذاری کنه. 300 میلیارد تومان فکر میکنم هزینه ثابت جا و عرض کنم که نیرو انسانی و اینها تکافوی این که بپردازه به حوزه سرمایه گذاری، بپردازه به کیفیت خدمات، بستر رو برای عرض کنم که توسعه بیمش فراهم کنه، خدمتش رو توسعه بده، وجود نداره. سرمایه شرکت‌های بیمه باید به تناسب اقتصاد کشور بالا بره، این زل باید تقویت بشه، باید یه تنهی بزنه به دوتا بازار دیگه، اون موقع بستر فراهمه سرمایه. بعد تو حوزه سرمایه گذاری هم سالس و درمان که مکرر امروز تو بحث عزیزان بود، سرمایه پایینه، شرط اقتصادی بالا، سرمایه اولیه پایین. یکی از دلایلی که شاید شرکت‌های بیمه رو دوچار مشکل کرده عدم اصول مطالباته. ما بدهکاران بزرگ بانکی داریم، بدهکاران بزرگ بیمه‌ای هم داریم. قرار بود این پول به موقع وصول بشه، خوب سرمایه گذاری باشه، نگران نباشیم ضریب خسارت درمان و سالس از صدم رفت بالا، ولی پول درست وصول نشده، یعنی به موقع وصول نشده، نتونستیم خوب سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری صنعت بیمه ویژگی خاصی داره. سرمایه گذاری مثل یه شرکت بازرگانی نیست که بگه من اومدم یه منابعی رو دارم برای سود، هم توزیع ریسکش، هم مناطقی که داره، نه ریسک بیمه یا ریسک سرمایه گذاریش، قدرت نقشوندگیش، یه فاکتورایی داره سرمایه گذاری بیمه. من فکر میکنم اگر میخوایم نقش آفرینی صنعت بیمه رو به توسعه باشه، باید براش فکر کنیم، باید ریل گذاری قانون درست بشه، باید شرکت های بیمه ای که تاسیس میشن از حداقل سرمایه بر اساس عرض کنم شرایط اقتصادی کشور باشن، بتونن اون موقع توسعه خدمات، کیفیت خدمات رو داشته باشن.
ممنونم آقای معتضدیان، با توجه به اینکه زمان خیلی،
اول از همه که خیلی تشکر میکنم. مباحثی که مطرح شد خب برای بنده که خب نکات جدید و آموزشی زیادی داشتش و در واقع اساتید تونستن در واقع خیلی از مباحث رو به بهترین شکل مطرح بکنن. شاید این برنامه اول ما به هدف اولیش نزدیک شد که میخواستیم یه کلیاتی صحبت بشه و این کلیات خیلی به نظر من خوب مطرح شد، اما همونطور که فکر می‌کنم اساتید هم تایید بکنن، مباحث بیمه با یک ساعت و دو ساعت و برق این مباحث کلی قاعدتاً قابل رفع و رجوع نیست. اون چه مطرح شد شاید کلیاتی بود که به تناسب زمان مطرح شد و اگر در واقع مباحث دیگه ما باید جلو ببریم و تو حالا نکاتی که حالا هست تو بحث فروشمون، تو پرداخت خسارت، تو در واقع کیفی سازی صنعت بیمه که آقای دکتر خسروشاهی خیلی تاکید داشتن روی این مبحث، یا حتی اگه ما کیفیت رو بالا ببریم خودش بهترین تبلیغ میتونه برای این صنعت باشه، و مباحث این چنینی که مطرح شد رو بشه در واقع تو مباحث آینده جلو ببریم و انشالله بتونیم هم بالاخره بهره این بمونه برای عموم در مخاطبای مجموعه فردای اقتصاد که خب قبول زحمت کرد و این برنامه رو شروع شو انجام بدیم.
مرسی، ممنونم از شما، ممنونم آقای هیدری، آقای خسروشاهی، آقای مظلومی، ممنونم از بینندگان عزیز که این برنامه رو در کنار ما بودید و مشاهده کردید. امیدوارم در سری نشست‌های بعدی صنعت بیمه و جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران باز هم همراه ما باشین. ممنونم، خدایا رو نگهدارتون باشه.